ساعت 15. من فرین آسمی هستم. شما شنونده رادیو فردا هستید. کمیسیون انتخابات فرانسه نسبت به بازنشر ایمیل‌های منتشر شده از امانوئل مکرون هشدار داد. به گفته مقام‌های استان گلستان، پیکر 22مین معدنچی از داخل معدن زغال سنگ زمستان یورت بیرون آورده شد. و در پی برگزاری دومین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران، چندین نهاد جوابیه‌هایی صادر کردند. در پی انتشار شمار زیادی از ایمیل‌های ستاد امانوئل مکرون، نامزد پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، کمیسیون انتخابات این کشور درباره بازنشر این ایمیل‌ها به رسانه‌ها هشدار داد. بنابر بیانیه کمیسیون انتخابات فرانسه، بازنشر این اسناد نقض قوانین انتخاباتی خواهد بود. روز جمعه حدود 9 گیگابایت ایمیل و مدارک مربوط به امانوئل مکرون و حامیان او از سوی کاربری ناشناس در یک وبسایت عمومی منتشر شد. ستاد انتخاباتی آقای مکرون با محکوم کردن انتشار این اطلاعات گفته چند هفته پیش هدف حمله سایبری بزرگی قرار گرفته بود. دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه قرار است فردا یک شنبه بین امانوئل مکرون و مارین لوپن رهبر راست افراطی برگزار شود. صادق علی مقدم، مدیر کل مدیریت بحران استان گلستان، به خبرگزاری صدا و سیما گفته پیکر یک معدنچی دیگر بامداد شنبه از معدن زغال سنگ زمستان یورت بیرون آورده شد و به گفته او شمار اجساد به دست آمده از این معدن به 22 نفر رسید. از سوی دیگر حمید رضا منتظری، معاون بحران استانداری گلستان، به خبرگزاری فارس گفته که شمار محبوس شدگان در معدن نزدیک به 35 نفر بوده و جستجوها برای یافتن پیکر 13 نفر دیگر ادامه دارد. انفجار در این معدن که در نزدیکی آزادشهر واقع شده، صبح چهارشنبه روی داد و تاکنون آمار زد و نقیضی درباره تلفات آن ارائه شده. از جمله پیرحسین کولیوند، سرپرست اورژانس کشور، پیش از این گفته بود جسد 26 نفر از کارگران کشته شده در این حادثه کشف شده است. در پی برگزاری دومین مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران، دست کم 9 نهاد مختلف جوابیه‌هایی به اظهارات مطرح شده در این مناظره صادر کردند. ساعتی بعد از مناظره، مسعود جزائری، سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح، برای دومین بار در روزهای اخیر هشدار داد که نامزدها از ورود مناقشه‌آمیز به مسائل نظامی خودداری کنند. حسن روحانی در جریان مناظره دی را متهم کرده بود که برای برهم زدن برجام شهرهای زیرزمینی را نشان دادند و روی موشک‌ها شعار نوشتند. مطرح شدن چند موضوع دیگر در جریان مناظره از جمله قرارداد کرسنت، غنی‌سازی اورانیوم، فضای مجازی و فعالیت‌ها در عرصه سینما و موسیقی نیز با واکنش‌های چند نهاد مرتبط روبرو شده. فرنوش امیرشاهی، روزنامه‌نگار، در اینجا همراه ماست. فرنوش، دومین مناظره موضع‌گیری و جوابیه‌های متعددی داشته از جانب اشخاص و نهادهای مختلف، در این رابطه برامون توضیح بده.
همینطور که شما هم در خبرت خوندی، واکنش‌های متعددی داشته از آقای جزائری و همینطور 9 دستگاه دولتی، از جمله یکی از اونها وزارت فرهنگ و ارشاد بوده که گفته خانه سینما بعد از سالها تعطیلی با پیگیری دولت 11 بوده که دوباره بازگشایی شده و این کاری نبوده که شهرداری بخواد انجام بده. در موردش همینطور سازمان انرژی اتمی بیانیه داده و اخراج دانشمندان هسته‌ای و بتون‌ریزی رو که آقای میرسلیم مطرح کرده بود تجربه آور خونده و گفته که اینها همه نادرست هستش. وزارت اقتصاد و دارایی هم اظهارات آقای رئیسی و سایر کاندیداهای مقابل دولت رو در باره عدم همکاری بانکی با کشورهای دیگه تکذیب کرده و گفتن که کماکان این ارتباط وجود داره و اگر موانعی در حوزه بانکی هست، ناشی از تحریم‌ها و مشکلاتی هستن که خارج از برج جام بوده. و حسین انتظامی، معاون وزیر ارشاد، هم یک نامه سرگشاده نوشته و گفته که قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال 88 تصویب شده، اما تا استقرار دولت 11 عملاً هیچ اقدامی برای اون نشده. اینها از جمله واکنش هایی بود که داشتن و بیشتر از اینها هم بود.
بیشتر هم بوده. بله. وزیر کشور هم امروز یک صحبتی کرده در مورد سایت کار کاریابی که آقای قالیباف راه اندازی کرده، محور موضع‌گیری وزیر کشور چی بوده؟
همونطور که میدونید آقای قالیباف یک وعده‌ای داشتن مبنی بر اینکه وبسایتی برای بیکاران راه میندازن تا بیان اونجا ثبت نام میکنن، برای اینکه بعداً وعده دادن که 250 هزار تومان ماهانه بهشون پرداخت بشه تا وقتی کار پیدا بکنن. خب این واکنش‌های زیادی داشت، از جمله در جلسه مطبوعاتی امروز وزیر کشور هم در این باره سوال شد. ایشون گفتن که این شایبه خرید و فروش رای وجود داره در این رابطه و به هر حال غیرقانونی هستش این مسئله. گفتن از بخش حقوقی وزارت کشور این رو پرسیدن و مطرح شد که غیرقانونی و یک چنین شایبه وجود داره و خواستن که حالا پیگیری میکنن این رو در وزارت کشور. بجز این آقای آشنا از مشاوران آقای روحانی هم قبلا مطرح کرده بودن اصلا چه تضمینی، اولا مجوزش رو چه کسی داده و دوما که وقتی افراد میان اطلاعات شخصیشون رو در این وبسایت قرار میدن چه تضمینی وجود داره که بعدا ازش سوء استفاده نشه و اینها امنیت مردم رو به خطر نندازه.
درسته. خب یه ذره فاصله بگیریم، از انتخابات ریاست جمهوری به انتخابات شوراها هم یه سری بزنیم. نتیجه نهایی بررسی صلاحیت ها در انتخابات شوراها فردا اعلام میشه، یک شنبه. آیا خبری داریم از نتیجه بررسی این صلاحیت ها؟
یک نتیجه اولیه اعلام شده ولی بجز اون رئیس هیئت عالی نظارت در انتخابات شوراها آقای رحیمی امروز خبر داده که این هیئت تحت فشارهای سیاسی و لابیگری‌های خیلی زیادی در به خصوص دو سه روز گذشته بوده، برای اینکه اصولگرایانی که در تهران رد صلاحیت شدن اینها تایید صلاحیت بشن. ایشون گفته که ما بر اساس مر قانون عمل میکنیم و اصلا تحت تاثیر جفتسازی ها قرار نخواهیم گرفت. در این حال گفتن که جلساتی هم داشتیم با 7 عضو فعلی شورای شهر که رد صلاحیت شدن که بیان حرفاشون رو بشنویم و ببینیم که به هر حال اونها چه دفاعی از خودشون دارن. بجز این وزیر کشور هم امروز گفتن که یکی از مراجع چهارگانه‌ای که استعلام میشه از اونها برای تایید صلاحیت، گفتن که به گزارش اونها در هیئت اجرایی توجه نشده و گفت که من این گزارش رو دیروز دریافت کردم و منتقل کردم تا اگر نادیده گرفته شده به هر حال اقدام بشه، ولی به هر حال اینها باید در موعد قانونی بهش بررسی بشه. اگر که دیگه زمان از دست رفته باشه و هیئت اجرایی نتونن کار بکنن، دیگه این امکان رو ندارن که دوباره بخوان در این باره اقدام کنن و بعد نتیجه رو به رأی مردم بسپارن. به هر حال آقای رحیمی گفتند که رئیس هیئت نظارت گفتن اصل ما بر براءت هستش. بجز این خبری بود دیروز که از 2160 پرونده‌ای که بررسی مجدد شدن اعتراض کرده بودن، شکایت رسمی کرده بودن به رد صلاحیتشون، فقط 692 نفر تایید شدن که در آذربایجان شرقی، اصفهان و خوزستان که بیشترین تعداد رد صلاحیت‌ها رو از اصلاح طلبان داشته و اصلا آذربایجان شرقی بیشترین رد صلاحیت رو داشته، کماکان باز هم در بررسی مجدد اونها تعداد زیادی بر نگشتن به رقابت‌های انتخاباتی، ولی در کرج که باز هم رد صلاحیت‌ها زیاد بوده از اصلاح طلبان، اونها تعداد 84 نفر از 194 نفر به رقابت‌ها برگشت داده شدن. به هر حال بعد ببینیم که نتیجه نهایی که فردا قانوناً بعد اعلام بشه چه خواهد بود.
ممنونم. فرنوش امیرشاهی روزنامه نگار بود، نگاهی داشت به آخرین خبرها در مورد انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا. فرنوش در بخش بعدی خبری هم باز با ما خواهد بود. در وبسایت، فیسبوک و تلگرام رادیو فردا میتونید خبرها رو بخونید و با ما تماس بگیرید.
خبرها و گزارش‌های انتخابات ایران را در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید.
روز گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که در نخستین سفر خارجی خود راهی عربستان، اسرائیل و واتیکان خواهد شد. انتخاب عربستان به عنوان نخستین مقصد خارجی برای رئیس جمهوری آمریکا اتفاقی نادر است. سفر آقای ترامپ به عربستان با توجه به تنش‌های فزاینده میان ایران و عربستان چه تأثیری بر ایران خواهد داشت؟ سمیرا قرایی گزارش می‌دهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا آماده می شود تا راهی نخستین سفر خارجی خود شود. وی از زمان آغاز به کارش در دفتر ریاست جمهوری در ابتدای بهمن ماه تاکنون از مرزهای ایالات متحده آمریکا خارج نشده است. آقای ترامپ روز پنجشنبه برنامه سفر خارجی خود را چنین اعلام کرد.
Tolerance is the cornerstone of peace. And that is why I am proud to
مدارا سنگ بنای صلح است و از همین رو می‌خواهم مسئله بزرگ و تاریخی را به اطلاعتان برسانم. نخستین سفر خارجی من در مقام رئیس جمهور به عربستان سعودی، اسرائیل و بعد جایی است که کاردینال هایم بسیار دوستش می‌دارند، یعنی روم. در سفر عربستان سعودی یک گردهمایی تاریخی با حضور رهبرانی از تمامی کشورهای مسلمان انجام خواهد شد. عربستان سعودی حافظ دو منطقه مقدس اسلامی است و از آنجاست که ساخت زیربنای جدید برای همکاری و حمایت را با متحدان مسلمانمان آغاز خواهیم کرد.
در هر سه کشوری که به عنوان نخستین مقاصد آقای ترامپ انتخاب شدند، مذهب و آن هم اعتقاد به یک مذهب مشخص نقش پررنگی ایفا می کنند. اما گذشته از سفر وی به واتیکان، انتخاب عربستان سعودی به عنوان نخستین مقصد سفر خارجی بدی و نادر است. پنج رئیس جمهور گذشته آمریکا همگی کشورهای همسایه، یعنی مکزیک و کانادا را برای نخستین سفر خارجی خود انتخاب کرده بودند. آسوشیتد پرس به نقل از یکی از مقام‌های آگاه در کاخ سفید می‌گوید که ترامپ سفر به عربستان سعودی را انتخاب کرده تا تعهد خود به بهبود روابط آمریکا با جهان اسلام را نشان دهد. ترامپ از آغاز به کارش و با امضای دو فرمان مهاجرتی که در اولی ورود شهروندان هفت کشور مسلمان و در دومی ورود شهروندان شش کشور مسلمان به آمریکا محدود می‌شد، با انتقادهای فراوانی مواجه شد و بسیاری این ممنوعیت را ممنوعیت علیه مسلمانان نامیدند و ترامپ را به اسلام گریزی متهم کردند. علی صدرزاده تحلیلگر در امور منطقه معتقد است این سفر هم چهره ترامپ را در جهان اسلام بهبود خواهد بخشید و هم موجب گسترش روابط اقتصادی دو کشور خواهد شد.
آقای ترامپ داره اون رفتاری رو که قبلاً با صدور ممنوعیت ورود کشورهای مسلمان تصویر بدی از خودش به جا گذاشته بود، این که حالا میگه که عربستان سعودی مرکز جهان اسلام هست و به اونجا میره، ترمیم این تصویر بدی که از خودش به جا گذاشته بود. از طرف دیگه آقای ترامپ روابط تجاری و ساختمانی و سرمایه‌گذاری دراز مدتی قبل از اینکه رئیس جمهور بشه با عربستان داشته. الان هم عربستان یک برنامه بسیار بلند پروازانه ای داره برای اقتصادش، اینه که ترامپ میخواد که اقتصاد آمریکا هم در این برنامه بلند پروازانه عربستان سعودی سهیم باشه.
حسین علیزاده دیپلمات سابق ایرانی نیز معتقد است که نیم نگاهی به اتحاد عربستان، اسرائیل و آمریکا خود نشان دهنده اهمیت سفر آقای ترامپ است.
در اهمیت سفری که در حال شکل گرفتن هست، همین بس که وزیر دفاع ایران آقای دهقان اعلام کرده ائتلافی بین سه کشور عربستان، اسرائیل و آمریکا در حال شکل گرفتن هستش. کافی است که دقت کنیم که تک تک این کشورها با ایران دچار تنش‌های لفظی هستند و کاملا دوران آقای اوباما به سر آمده. این ائتلاف به گونه ای میتوانه در میان مدت شکل نظامی به خودش بگیره.
اگرچه این نخستین سفر خارجی ترامپ و نخستین سفر وی به عربستان است، اما نخستین دیدار وی با مقام‌های سعودی نیست. کمتر از یک ماه پیش محمد بن سلمان جانشین ولیعهد و وزیر دفاع عربستان در واشنگتن با آقای ترامپ دیدار و در مورد روابط این دو کشور گفتگو کرده بود. محمد بن سلمان نامی است که این روزها در رسانه‌های فارسی زبان زیاد تکرار می‌شود. وزیر دفاع عربستان روز سه‌شنبه در گفتگویی با شبکه NBC عرب زبان گفته بود ایران منتظر امام 12 شیعیان است و می‌خواهد تمام جهان اسلام را تحت کنترل خود در بیاورد و به همین خاطر در آینده امکان ارتباط مستقیم با این کشور وجود ندارد. صحبت‌هایی که واکنش‌های بسیاری برانگیخت و در نهایت سبب شد تا ایران از عربستان به سازمان ملل شکایت کند. آقای ترامپ پس از سفر به عربستان، اسرائیل و واتیکان روز 4 خرداد راهی نشست ناتو در بروکسل پایتخت بلژیک خواهد شد و روز 5 خرداد هم برای شرکت در نشست گروه 7 به سیسیلی در ایتالیا خواهد رفت.
گزارشی بود از سمیرا قرایی. فراموش نکنید همیشه خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت ما با آدرس radiofardo.com بخونید یا به کانال تلگرام ما برید telegram.me/radiofardo. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. خلاصه آخرین خبرها رو میتونید 15 دقیقه دیگر بشنوید.